أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائنا. اللهم اغفرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مختصر درباره امر دوم، مرحوم نائینی متعرض این شدن که آیا این روایاتی که در باب استصحابه میشه شامل شک ساری هم بشه یا نه. ایشون فرمودن نه، بحثی کردن، آغازی ها مفصلن مطلبی نمیشن و عرض کردیم که انصافش احتیاج به این بحث و این تعلیقات ایشون نداره. اولا این بحث شک ساری مقابل آن در مقابل شک تاری، البته تاری که درست این تاره عباد باشه، شک تاری رو در استصحاب میگیرن، شک ساری رو همون قاعده یعنی این شک ساری به قولشون به قول آیون از کردیم. این رو من در احتمالاتی که در کلمات آما آمده در همین تعبیر مشابه علی یقین و لایحصل رو به شک من نگیدم، حالا اگه بعضیشون نوشته باشن و انصافش اینه که احتیاج به نظر من به این مقدار بحث نداره. اصولا عرض کردیم ظاهر دلیل لا تنقض الیقین به شک اگر معتبر باشه، ظاهرش اینه که یقین و شک هر دو فعلی هنده، هرچی عنوان در لسان دلیل اخذ میشه ظهور در فعلیت داره. در شک ساری چون شک سرایت به خود یقین میکنه، خود یقین متزلزله، مثلا یقین داشته زید روز جمعه عادله، الان در اون یقین شبهه داره که اون یقین درست بود، مثلا زید در روز جمعه عادل بود یا عادل نبود، در خود یقینش خلل پیدا شده. پس فعلا اون یقین نیست، فقط شک. خب طبعا لازم روز یقین به شک شاملش نمیشه چون یقین فعلی نیست، بود یقین الان یقین. خب جهات لفظی است و عرض کردم اصلا چنین چیزی قاعده عقلایی هم نیست، هیچ نکته عقلایی نداره که یقین انسان داره یه قداست خاصی است که اگر این یقین هم متزلزل شد بگیم نه باز هم یقین محفوظه چیزی، چون یقین جزء صفات ادراکی است که دارای تعلق و ارتباط با خارج، حالا هر نحوی که بخوایم تفسیرش بکنیم. و اگر این یقین متزلزل شد چیزی به هم نمیخوره با اون صفت ادراکی انسان از بین رفته و حالت یقین دیگه برای انسان نیست. این لذا عرض کردن نه در کلمات عامه این احتمال دیدیم که از اصلا بحث بکنن، نه در ارتکاز عقلایی این مطلب ثابته و نه در ظاهر روایت. حساب نظر ما این امر ثانی که ایشون فرمودن در اینجا این جای بحث نداره و انصافا اطاله کلام آی خوی اضافه بر این قاعده یقین، قاعده مقتضی و مانع رو به تفسیر مشهور ایشون هم آوردن که آیا دلیل استصحاب شامل قاعده مقتضی و مانع میشه به تفسیر مشهور، چون تفسیر مشهور در مقابل تفسیر مرحوم آشخادی تهرانی. تفسیر مشهور اینه که اگر شما احراز مقتضی کردین نمیخواد احراز عدم المانع بکنید، با اصل کفایت میکنید. اگر دیدین کسی مقتضی رو ایجاد کرد شما شهادت به اون مقتضا میدین، مثلا دیدین کسی آتشی توی خانه انداخت بعدها معلوم شد خونه سوخته، شما میگین من میدونم فلانی سوزونده، یعنی چرا؟ چون میگه دیدم که آتش انداخت. خب میگن ممکنه فرض کنید مثلا آهنی چیزی بوده، توری بوده، جلو آتش گرفته، خانه به اون نسوخته باشه، شما یقین داری که مانعی نبود که این مقتضی اثر بکنه؟ میگه نه، یقین به مانع ندارم، اما خب مقتضی رو دیدم. جوابش اینه که انصافا این قاعده هم ثابت نیست و اصولا این قاعده ربطی مقامات ادراکی نداره، این ربطی به همون مقام علیت و بعد در مقام نحنفی در فقه بیشتر ناظر است، مقام شهادت که اگر شما مقتضی رو دیدین به مجرد دیدن مقتضی شهادت به مقتضا میدین یا نمیدین، مربوط به اصول نیست اصلا. و عرض کردیم ظاهرش اینطوره، اجزای علت تمامش به نسبت واحده هستن، نمیشه بعضی هاش به وجود واقعی باشن، بعضی هاش به وجود ادراکی. این خلاف ظاهر دیگه، بگیم مقتضی امر واقعی است، عدم المانع امر ادراکی است. دو تا با هم دیگه جور در نمیاد. اگر مقتضی واقعی است، عدم المانع هم واقعی است، شرطش هم واقعی است، هم مثل همه، هیچ فرقی نمیکنه. اجزاء علت و ربطی به باب اخبار لا تنقض نداره. و بازم تاکیده مثل مسئله شک زاری در این وجوهی که من مثلا فرض کنیم در کتاب اشباح و نظائر سیوطی که خوندیم اخیراً هم آوردیم، در اونجا در تفسیر علی یقین لا یزول به شک، اینم نداره، نه شک ساری رو داره نه قاعده مقتضی امانه، چون انصافا هم ربطی به استصحاب نداره. بله یه چیز دیگه رو در ذیل استصحاب داره، النافی نفیه کافی، به این معنا که اگر کسی نفی کرد نفی کافیه، مثبت دلیل میخواد، نافی دلیل نمیخواد. اگر کسی گفت فلان چیز نیست، به قول اون گفت که دلیل بر وجود خدا با ثابت نشده، نفیش کافیه، نفی اون کافی، همین که دلیل نیامد پس ثابت نیست. علی ای حال نستجرب الله، این النافی نفی و کافی هم آمده، یعنی نه این که همونی هم ربطی به استصحاب نداره، بزن به اخبار لاتن بزن. در از یک مطلبی رو در اینجا هم آقای خویی دارن، هم مرحوم ناینی. مرحوم ناینی تا اونجایی که من دیدم در جهت بحثشون در جهت قاعده شکساری، قاعده یقین و شکساری است، اما آقای خویی هر دو رو آوردن، هم شکساری رو آوردن هم قاعده مقتضی امانه، و انصافش هر دو عقلایی نیستن، هر دو ربطی هم به ارتکاز و عقلایی ندارن، از اون روایت مبارکه هم در نمیاد. بعدش هم اون لا تنقض الیقین به شک، ظاهرا یقین و شک متعلقشون یکی باشه، در قاعده مقتضی امانه دو تاست نه یکی، شما یقین به مقتضی داریم و شک در رافع داریم، مانع داریم. ظاهر اون حدیث این است که یقین و شک باید فعلی باشه، ظاهر اون حدیث این است که یقین و شک به یک شیء واحدی خورده و در قاعده مقتضی و مانع به دو چیز خورده، یکی یقین و مقتضی، شک در مانع. الان اینکه فما کان، این مطالب ظاهرا حالش رو شد کتب اصول ما آمده، و هر حال در کتب متعارفی که در ذیل این بحث وارد شدن مثل اشباح و نظائر و کتب قواعد فقهیه، اینایی که من دیدم، عرض میکنم اینایی که من دیدم، خیلی هم استقرا نکنم، خیلی اصلا ناقص استقرا میزستم، شاید یک درصد کتب دید. این کتاب اشباح و نظائر و حتی اخیرا این کتابی هست که عرض کردم قواعد فقهی پیش خوارجی که در عمان هستن، عبازی ها، اونجا هم این دو تا قاعده الیقین لا یزول به شک آورده، اما این دو قاعده رو بررسی نکرده، احتمال ندارد. ظاهرا احتمالاتی باشه در حوزه های ما آمده متأخر. به هر حال این دو تا مطلب هم از اون روایات استفاده نمیشه و ربطی به اون روایات نداره. بله یه مقتضی و مانع بود که مرحوم آقای عاشق هادی تهرانی داداش اون ادعاش اینه که از روایات لا تنقض همین در میاد، باز استصحاب به این معنا در نمیاد، و اون خلاصش اینه که اگر یک مقتضی و علت و سببی آمد، چیزی آمد، شما همینجور ادامش بدین تا مزیلش بیاد، اگر شک کردین به قاصد شک از اون دست بر ندارید. این فنک کنت علی یقین من وضوعه که به این معنا، نه به لحاظ یقین به خود یقین، به لحاظ این که یقین به وضوع، وضوع علت است برای طهارت، این طهارت میمونه تا یقین به زوال بیان، ایشون اینجور معنا میکنه. این قاعده مقتضی مانه به نظر ما به تفسیر ایشان، یا رافع مقتضی و رافع یا مقتضی مانه، این تفسیر باز با اون تفسیر اولی فهم میکنه. این معقوله که بگیم از روایات استفاده میشه، این احتمالش هست. لاتنقض الیقین نک علی ای حال در روایات لاتنقض بحث مفصلی شد و عرض کردیم عمده اشکال اساسیش نم که اخباری ها اصلا یقین در اینجا به وضو گرفتن و مربوط به قاعده با وضو گرفتن، اصلا اطلاقی هم برش قائل نیست. به هر حال وارد این تنبیه ثانیه که مرحوم آقای خویی فرمودن، آقای ناینی و آقای خویی به بیان دیگه دارن، وارد این بحث میشیم، چون به نظر ما بحثش خیلی نکته نداره. خیلی مرحوم ناینی 4-5 صفحه صحبت کردن، آقای هم حرفای دارن و نکته خاصی نداره. در امر سوم که در خاتمه متعرض شدن، که خب واقعا این نکته فنی داره، نه فقط به لحاظ بحث اینجا، کلن نکته فنی داره، نسبت بین امارات و اصول عملیه و نسبت بین اصول عملیه بعضها معبست که اگر تعارض پیدا کردن چکار بود، و اصول عملیه چه اصول عقلیه چه اصول شرعیه، این نسبت بین اینها رو بررسی کرد. البته نسبت بین قطع و بین اصول عملیه یا امارات رو بررسی نکردم، چون حجت قطع و ذاتی میدونن، به ظاهر اگه حجت ذاتی بود دیگه جای بحث تعبد نیست. به هر حال چه در امارات چه در اصول یک نحوه تعبدی هست دیگه، حجیت من تعبد، اگر حجیت ذاتی بود دیگه جای تعبد نیست و به اصطلاح اصولا موضوعا خارج از این جای بحث احتمال تعبد وارد میشه. اون وقت اولین نکتهشون فرق بین بحث بین امارات و اصوله. مثلا حالا من مثال های خیلی زیاد مثال شایع بزنم، همین آبی که متغیر است، رنگش سرخ شده به خاطر ریختن خون، حالا 10 گرم هست رنگش قرمز شده، خب این نجسه، رنگش بعد خودش پرید، یا شما یک داروی توش ریختین، دوای توش ریختین، رنگش پرید شد آب سفید سفید، آیا این آب پاکه یا نه؟ خب گفتن استصحاب بقا نجاست، چون در حال تغییر نجس بود، هنوزم نجس، این استصحاب آب نجاست. فرض کنید این حدیث معتبر آمد که این آب پاکه، آبی که زالت تغییر من قبل نفسه این پاکه، نسبت این حدیث با استصحاب چیه؟ سوال اینه، نسبت این حدیث، استصحاب میگه نجسه، حدیث معتبر میگه پاکه، چی کار بکنیم؟ این در فقه اسلامی چجور باش برخورد شده؟ روشن شد؟ این در حقیقت میان نسبت بین دو تا دلیل، چون در فقه اسلامی گاهی نسبت بین دو تا حکم فی نفسه است. این همین مباحث زد که اگر یک چیزی واقع واجب شد، وجوب خودش اقتضای وجوب مقدمه، ببخشیم حرمت زد شده، یا مباحث مقدمه، یه بحثگاهی بین خود احکامه و اون ترابطی که احکام با هم دارن و نسبتی که احکام با هم دارن، یه دفعه بحث بین لسان دلیله، دلیل این حکم با دلیل اون، چه نسبتی بین اینا هست. دلیلی که میگه لا تنقض الیقین به شک، بنابراین که مراد استصحاب باشه، با دلیلی که میگه مثلا این جاکم فاسمان بنابراین فتبینو، یعنی اگر عادل بود خبرش قبول کنی، یا با قول مرحوم ناینی عفو یونس ابن عبدالرحمن سقتون آخد انو قال نه، سقه اگر مطلبی گفت انسان حدیثش قبول کنه. پس استصحاب میگه این آب سابقا نجس بود، حالا هم نجسه، دلیل آمده میگه نه این آب پاکه. البته تعارض بین استصحاب و یا مثلا قیاس از یک طرف با دلیل معتبر غالبا در دنیای اسلام باش برخورده، تعارض نشده، غالبا عرض میکنم بیشتر حتی ترجیح داده شده بین دلیل غیر معتبر و قیاس، مثلا خبر ضعیفی در مقام اومده و قیاس که سنی ها مثلا، یا استصحاب در شورای حکمیه با خبر ضعیف، اما با خبر معتبر کمتر شده. به هر حال من محتملات رو خدمتتون عرض بکنم تا برسیم به انتخاب. احتمال اول این است که اینا تعارض بکنن، به قواعد باب تعارض برگردیم، کدومی که اصحه، کدومی که نمیدونم سندش معتبره، کدومی که نثره، کدومی که ظاهره، الی آخری. وجه دوم اینه که اینا تعارض دارن، لکن این تعارض مستقر نیست، به تخصیص خارج میشه. این بیشتر بین علمای اسلام این وجه، یعنی این که میگه لا تنقض الیقین به شک، شما به استصحاب عمل بکن، اگر جایی روایت صحیح نباشه، اگر روایت صحیح باشه دیگه به استصحاب عمل نکن، این تخصیص خورده، این نسبتا زیادتره قول به تخصیص. قول سومی هست، ببخشید دومی هست، این سوم شد، اون با دوم نمیگوشه، به تخصص خارجه، قول به تخصص، اصلا استصحاب جاییست که حدیث نباشه، با وجود حدیث اصلا جای استصحاب نیست. نسبت بین دلیل استصحاب و بین حدیث، نسبت بین مثلا اکرم العلماء ولا تکرم زیدن الجاهل، اصلا زید جاهل تخصصا از اکرم العلماء خارجه. احتمال این دوم قرار بود، این تخصیص سوم. این احتمالات متعارفی بود که در دنیای اسلام مطرح میشد. از گفته شده تقریبا از زمان مرحوم جامع المقاصد ابتداعا تصویر میشه یه نوع تصویر دیگری از حل ابهام بین دو دلیل برمیدارن، اسمش شد حکومت. عرض کردم که روان لفظ حاکم میان به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده شده بحث حکومت. لفظ حاکم قبل شیخ در کتب اصحاب ما هست، مثلا در جواهر فراوان هم هست لأن نهادت دلیل حاکم، لکن حکومت در اونجا من این مخصص، یعنی اونجا حکومت به یک معنای عامیست نه یک مصطلح اصولی. اما بعدها توسط شیخ یک مصطلح اصولی شد، راه جدیدی شد که علمای شیعه مطرح که این در کلمات اهل سنت، یعنی این معنا بود لکن این معنا رو تخصیص معنا میکردن. مرحوم شیخ آمد گفت نه، این یک معنای دیگریست که تخصیص نیست و چیز دیگریست، اسمش رو حکومت گذاشت. و اون این که یک دلیل بیاد شارح دلیل دیگری بشه. طبعا چون حکومت از حدود 200 سال کمتره در حوزه های ما مطرح شده، خواهی نخواهی خیلی مفهوم واضح روشنی نداره، کمی ابهام داره. حالا اجمالش رو عرض میکنیم چون متعارف اصحاب ما میشده در اول بحث تعارض به مناسبت تعارض و تزاحم و حکومت و ورود اونجا هم بحث بکنن، بحثش اونجا باشه، فعلا اصل موضوع اینجا مطرح. طبعا با طرح مسئله حکومت مسئله ورود هم مطرح شد. وقت بنا به این شد که ورود یک چیزی شبیه تخصص باشه، حکومت یک چیزی شبیه تخصیص باشه. پس اساس بحث ترابط بین ادله به اصطلاح اعتباراتی که ما داریم، این ادله با هم چه نسبتی داره. طبعا وقتی ترابط بین ادله رو مطرح کردیم، خواهی نخواهی بین خودمونها هم بحث خواهد شد. مثلا نسبت خبر صحیح نسبت به استصحاب چیه، تعارض، تخصیص، بعد تخصص، این تالاست احتمال. دو تا احتمال هم با این تفسیر پیدا شد، یکی رأی مرحوم صاحب جواهر کفایه که قائل به ورود شد، یکی هم رأی مشهور بعد از کفایه مثل مرحوم ناینی و دیگران که قائل به حکومت شدن. یعنی نسبت به اصطلاح لا تنقض الیقین به شک با نسبت فرض کنه اینجا اکن فاسمان به نبه، این نسبت حکومته، نسبت شره. یعنی به عبار اون میگه نه، نسبتش وروده. حالا فرق بین ورود و حکومت رو الان به نحو اجمالی عرض بکنم. از کم تم اینا البته شرح تفصیلیش هم مشکله. چرا؟ چون یک اصطلاح خاصی است، یک جور راه خاصی رو رفتن برای فهم ترابط بین دو دلیل. و خلاصش اینه که اگر در جایی تعبد آمد، به مجرد تعبد یک عنوانی از عنوان دیگر خارج شد با تعبد، اینجا رو میگیم ورود که شبیه تخصص میشه. اما اگر به مجرد تعبد خارج نشد، تنزیل کردیم متعبدون به رو، احتیاجی به تصرف پیدا کردیم، اینجا رو بشن حکومت. فرقش نه، بله ورود شبیه خروج موضوعیه، حکومت هم شبیه. و لذا عرض کردیم در اصطلاحات متعارف حضرات اصولی های قبل و فقهای قبل اینها رو تخصیص حساب میکردن. مثلا میگفت لا تنقض الیقین به شک، شما به حالت سابقه عمل بکن مگر جایی که خبر عدل باشه. مفاد این جاءکم فاسقون بنبأ این میدونستن که دیگه شما به حالت سابقه رجوع نکنید، میشد تخصیص. البته این نسبت بعد مخصوصا در لسان ادله‌ای که به لحاظ لفظی با هم تعارض داشتن یا یکی بودن بیشتر مطرح شد. مثلا لا تنقض الیقین به شک که توش کلمه یقین و شک آمده، اما انجا اکم فاسمان بنا و این توش کلمه یقین و شک نیامد. یا افا یونس ابن عبدالرحمن سقتون آخو دعنا ما عالم دینیم، فرمودن نه توش باز کلمه یقین میشه. اما یه روایت دیگه داریم که مکاتبه است، مال قاسم بن علا، لا عذر لعهد من موالینا فی تشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا. ببینید اینجا خیلی قشنگ نسبت رو حساب کردن، گفتن این روایت میگه شک نکن، اون روایت میگه لا تنقض الیقین به شک، این میگه اصلا شک نکن. وقتی میگه شک نکن دیگه جای استصحاب نیست، چون میگه اصلا شک نکن، استصحاب جایش که یقین باشه و شک باشه، این میگه اصلا شک نکن، چرا شک میکنی؟ وقتی گفت شک نکن پس این حاکم و شارح میشه برای اون، یعنی این که دلیلی که میاد یا آتو شک نکن، پس دیگه جای لا تنقض الیقین به شک نیست، چون اونجا لا تنقض الیقین بشه. مثلا اگر شما شک کردین در این که رکوع انجام دادن، استصحاب میگه انجام ندین، میگین چون من یقین داشتم در حال قیام بودم، حالا من حال سجده است، رکوع مشکوکه، اصل عدم رکوع، خیلی خوب، لا تنقض الیقین به شک. شما اگر شک کردین با شک از یقین رفعیت نکن. بسیار خوب، در حال قیام که قطعا من رکوع نداشتم، حالا که در حال سجده است، این لا تنقض الیقین به شک مفادش اینه. از اون طرف هم داریم که انما شک و فیشه این لم تجزه و فعلا جزته و فشک و که لیسه بشه، ببین فشک و که لیسه بشه، اگر تو از قیام از رکوع رد شدی شک تو شک نیست، پس یه جای استصحاب نخواهد، چون لا تنقض الیقین به شک. اینجوری محاسبه معنی شد، محاسبه نه محاسبه. اونجا گفت لا تنقض الیقین به شک، اینجا آمد گفت شک و کلیسه بشه، تا آمد گفت شک و کلیسه بشه یعنی دیگه اصلا تو شک نداری، اگه شک نداری یا استصحاب نیست که، استصحاب موردی است که شما یقین و شک داشته باشید. الانم به شما میگه شما شک نداری، شک کلیسه بشه، پس لسان لسانی است که میاد توضیح میده و اون استصحاب رو برمیاد. اون چه که بین قدمای اصحاب ما با اصولین اهل سنت و شیعه اختلاف بود همینجا بود، اونا میگوتن شک و کلیسه بشه تخصیصه، مثل لا تکرم فساق العلماء، این تخصیصه، گفت لا تنقض الیقین به شک، الان گفت شک و کلیسه بشه، این تخصیصه، مثل لا تکرم الجاهل از کلمه اکرم العلماء. اینا میگن آقا این لسان لسان تخصیص نیست، این لسان و لسان تعبیر لسان توضیح و تفسیره، لذا حکومت رو برای شرح و تفسیریه، این داره تفسیر میکنه. اگر شما تجربه اصلا شک نیست، شک، اما این شک و کلیسه بشه تعبده، با این تعبد میاد میگه تو شما شک نداری، ببینید با یک تعبد میگه شما شک ندارید، تصرف در اون شک میکنه، میگه شک نیست، شک و کلیسه بشه. اگر گفت شک و کلیسه بشه و تصرف کرد، این لسان لسان حکومته. اما اگر این کار نشد، به مجردی این که تعبد کرد در آمد، اون میشه لسان لسان حکومت. مثلا لا عذر لعهد من موالینا، کسی شک نکنه، ببینید فی ما یرویه عنا ثقاتنا، اگر ثقه نقل کرد شک نکنه، نیامد بگه شک و کلیسه بشه، همین که تعبد آمد شک نکن، به مجرد این که تعبد آمد شک نکن، پس بنابراین استصحاب جاری نیم، چون استصحاب قوامش به شک. پس در باب استصحاب وجدانن شک هست، اما تعبدن میگه شک نکن، شک نکن، تعبدن میگه شک نکن. اگر آمد تعبدن گفت شک نکن، این میشه ورود. اگر گفت شک چیزی نیست، میشه حکومت. این فرق بین ورود و حکومت این. به تعبیر بعضیشون اگر به نفس تعبد یک موضوعی دیگه خارج شد، به نفس تعبد، این اسمش وروده. اما اگر با تعبد خارج نشد، با تنزیل خارج شد، اسمش حکومته. لذا این نتیجه رو گرفتن، نسبتی که به اصطلاح بین اون آقایی که قائل به وروده، نسبت بین امارات، دلیل امارات و با دلیل اصول، اینا ورود گرفتن. نسبت بین امارات اصول بعضی ها به بعض، مثل اصول محرز و غیر محرز، و حکومت گرفتن. اما مثل مرحوم نائینی قدس الله سره و طبعا شاگرد ایشان های خوبی، عقیده شون اینه که صحیح این است که حتی امارات نسبت به اصول مطلقا، حتی استصحاب که اصل محرزه، نسبتشون نسبت حکومته، نسبت ورود نیست. پس بنابراین مجموعه اقوالی که مطرح شده، یک، استقرار تعارض، دو، تعارض نیست بلکه خروج موضوعی داره، تکوینن خارجه، سه، خروج موضوعی نداره، خروج حکمی داره، چون تخصیص اصطلاحا جاییست که خروج حکمی باشه. مثلا گفت اکرم العلماء زید که عالم هست چون فاسقه حکم عالمه نداره، این اصطلاحا تخصیص میگن. لذا اینجا میان میگن، اینجا هم همینه گفتن، گفتن این حکم نداره، حکم استثناء، لذا هم تخصیص فهمیدن. پس این ترابط رو که بین لسان ادله دیده میشه در اصول متأخر شیعه، رو این خوب کار کردن. اون چی که در قدیم بود این بود که یا تخصیص یا تخصص، یا خب تعارض مستقره، مثلا مطلق و مقید، عام و خاص، تقیید مثلا یا تخصیص. بعدها در علمای ما دو عنوان دیگه هم اضافه کردن، گفتن نه، ما در مجموع ادله و در اعتبارات قانونی این دو عنوان رو هم داریم، عنوان ورود و عنوان حکومت، که الان اجمالا تفسیرش کردن. وقتی لذا نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که در وقتی میخوان دو تا دلیل رو بررسی بکنن، یا نسبت باید تخصیص باشه، یا تخصص که خارجی، یا تخصیص باشه، یا ورود باشه، یا حکومت باشه. اگر نبود، اینه من نکته رو بگم، دیگه ترابط نمیبینن این نکته رو بود. مثلا آیا انسان میتونه اخذ اجرت بگیره، اجرت اخذ کنه برای اداء واجب؟ اینجا اینطور نسبت رو حساب کردم، ما یک دلیل داریم از آیه مبارک قرآن، و من یک تمها فإنه آثمٌ قلبه، کسی که کتمان شهادت بکنه گناه کرده، قلبش کنه کتمان شهادت حرام. یک دلیل هم داریم، اوفو بالعقود، اگر عقدی قرار دادی بسید حتما به اون وفا کنی. بحثی که الان در فقه متأخر شیعه مطرح شده اینه، نسبت این دو دلیل چیه؟ مثلا اوفو بالعقود مگر اینکه عقدتون اداء واجب باشه، تخصیص، یا اصلا اوفو بالعقود موارده، یا نسبتشون حکومت و یا ورود نسبت شرعه. لذا مرحوم آخویی به فاقل استادشون مرحوم ایروانی، ایشون از این راه وارد شدن که اوفو بالعقود با اون آیه من یکتم ها نسبتی با هم ندارن، ایشون نه حکومت نه شرعه، ناظر به هم نیستن. لذا چون نسبتی با هم ندارن، میتونیم به هر دو عمل بکنیم. از یک طرف بگیم اداء شهادت یا تحمل شهادت واجبه، از یک طرف هم بگیم اگر قرار داد بس حق داره پول بگیره. به این میگن آقا واجبه که شما برید اداء شهادت بکنید. از اون طرف هم میگه اگر عقدی بستید، میگه آقا من صحیح شهادت میدم اما پول میگیرم، تا پول نگیرم نمیرم شهادت بدم. آیا واجب است وفا به این عقد، عقدی که به حساب انجام یک عمل واجبی است؟ آقا خون فهم اشکال نداره، فی نفسه چه اشکال داره، هم واجب باشه هم عقد اجرت بشه. چون دلیل دقت کنید این نکته چی شد، اون اوفو بالعقود و من یکتم ها انه فانه آثم قلبه، چه رفتی با هم داره؟ اونم به جای خودش نمیشه. لذا این یعنی تو ذهنیت آقایان این آمده، اگر بناس یک دلیل رو تقید بزنیم یا محدودش بکنیم، یا باید به نحو تخصص باشه، یا به نحو تخصیص باشه، یا به نحو به اصطلاح حکومت باشه، یا به نحو ورود باشه. این چهار قسم رو تصویر کردن، وقت این تصویر رو مطرح کردن، امارات داریم، اصول عملیه داریم، اصول عملیه عقلای عقلیه داریم، اصول عملیه شرعیه داریم، اصول محرز داریم، اصول غیر محرز داریم. نسبت اینها رو با هم دیگه آمدن بررسی کردن که چه نسبت رو از این چهار نسبتی که هست. انشاءالله فکر بکنم یواش یواش، حالا چون ما در این حال هم الان نمیخوام وارد اون نظرنهای خودمون بشیم، یواش یواش داره ذهنیت باز میشه و آشنا میشه که محل کلام کجاست و محل بحث کجاست. عرض کنم حضورتون که این راجعه ما در اونجا خواهیم گفت که این نسبی رو که اینا گفتن منحصر به چارتا نیست، نکات دیگری هم در لسان دلیل بررسی میشه در بررسی ترابطی که در ادبیات قانونی بین اینها وجود داره. این چرا من تعبیر ادبیات قانونی کردم؟ چون این یک بحثی بود در ترابط به لحاظ ادبیات قانونی، به لحاظ دلیل، چون بحث دیگری باز در خود قانون هست در ترابطشون به لحاظ تشریع نه به لحاظ دلیل. مثلا فرض کنید مثلا گفته شده من باب مثال اوفو بالعقود شامل و من یکتمها فانه آسان قلبه نمیشه، یعنی اگه جای آمد گفت که حرام است کتمان شهادت دیگه اونجا اوفو بالعقود نمیاد، چون و من یکتمها حرام است کتمان شهادت و واجب است اداء شهادت. این معناش این است که باید مجانی باشه، با اوفو بالعقود نمیشه. اینجا ترابط رو نیومده به لحاظ ادبیات نگاه بکنه، اینجا ترابط رو به لحاظ تفسیر وجوب نگاه کرده. ما اسمش بودشیم روح تشریع، مرحوم صاحب کفایه از این راه وارد شده، مرحوم صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر میگه اگر دلیل آمد من یک تمها فانه آسمون قلبه، یعنی اداء شهادت بر شما واجب است مجانن، توش مجانیت خورده، واجب که شد باید مجانی باشه. لذا آقایونه که بعد از ایشون آمده خب همین مناقشه رو کردن، توی وجوب مجانیت نخوابیده، توی وجوب فقط خوابیده که ادای شهادت واجبه یا تحمل شهادت واجبه، کجا توش خوابیده باید مجانی باشه تا با اوفو بالعقود کنار نیاد. توی و من یک تمها توی عقم سلات، توی عقم سلات نخوابیده که باید مجانی باشه. لذا خوب دقت بکنی مقامات با هم خلط نشه. یه دفعه شما میاد میگید اصلا طبیعت این تشریع با طبیعت این تشریع این اقتضا رو داره، طبیعت وجوب این اقتضا رو داره که مجانی باشه، پس اوفو بالعقود شاملش نمیشه. طبیعت حجیت خبر، طبیعت حجیت اماره یک معنایی داره که دیگه استصحاب جانی طبیعتش اینه. این از این بحث آیون خارج شده، آیون از این راه وارد نشده. بحث دوم بحث طبیعت نیست، بحث ادبیاته. این ادبیات که میگه من یک تومها با اون ادبیات که میگه اوفو بالعقود با هم دیگه تنافی دارن، اینا با هم دیگه مثلا تنافی ندارن یا تنافی دارن. یه بحث سومی هم ما مطرح کردیم، چون اونی که در حوزه آتال مطرح بوده این دوتا بوده، روی اون بحثی که دیروز در بحث دوم من مطرح کردم، اگر ما تفسیر قانونی رو برای خطابات شرعی مطرح بکنیم، یه بحث دیگری است و اون ترابط بین تشریعات و بین اعتبارات قانونی، به خاطر اینکه خود اعتبارات با هم باید داره سنخیت باشن، یک ترابطی دارن. ولذا ما برای اولین بار در مبحث اخذ حجت بر واجبات اون مسئله رو از سه زاویه مطرح کردیم که آن قالب چون بهترینش آیه مرحوم آشامس نصفانی که رساله نوشته بود، رساله ایشون خوندیم، ایشون شیش وجه کرده بود برای اینکه اخذ حجت بر واجبات نمیشه، اصولا واجب باید مجانی باشه، شیش وجه ارده بودن. ما اینو توضیح دادیم، تحلیل کردیم، گفتیم عبارات ایشان خوبه، خیلی زحمت کشیدن، اما به نظر ما خیلی فنی نیست. ما اینا آمدیم جمع جورش کردیم، یک روح تشریع اسمش رو داشتیم، دو ترابط، دو ادبیات قانونی، سه ترابط قانونی. رفتی بعده مثلا آقای خوی اشکالش سر چی؟ اشکالش میگه که ما دلیل داریم که واجب باید مجانی باشه. این واجب مجانی رو ما کلام صاحب جواهر رو یک محور گرفتیم، محور که آقای خویی مطرح کردن و مرحوم ایروانی قبل از ایشان، که نسبت بین این دو دلیل نسبت تخصیص نیست، اصلا اینا با هم دیگه به اصطلاح ربطی ندارن، اوفو بالعقود با و من یک تومها ربطی نداره. اینم رأی دوم. رأی سوم اینه که بله ممکن است به لحاظ ادبیات قانونی، خوب دقت کنید، به لحاظ ادبیات قانونی با هم ربط نداشته باشه، همین که ایشون فرمودن، اما خود قانون دارای خود قانون دار، نه اینکه تشریع، خود قانون دارای یه ضوابطی است که احکام قانونی با هم یک تسانقی پیدا میکنن، کاری هم به ادبیاتش نداره، با هم یک ترابط، تناسب، ترابط اهمه، یک ترابط بلکه تناسب، و ما از اون بالاتر تعبیر میکنم میشه تسانخ، یک نوع تسانخی بینشون هست. اصلا خود قانون غیر از روح تشریع و غیر از ادبیات، این نتیجه این بحث رو هم از این گرفتیم، اگر احکام یعنی خطابات شرعی رو تفسیر قانونی بکنیم، یکی از فرقهای اساسی بین روح قانونی، بین مبنای قانونی با عبد مولا این رابطه، در رابطه عبد مولا تسانخ شرط نیست، بگیم مثلا صبح مولای امری کرد، ظهر چیزی که گفت، بگیم این امرت با او در روحش ما هم دیگه اختلاط داشته باشه، مولاست که عبدم مملوکن لایق دار علا شه. اما در قانون این نیست. اصلا یکی از عواملی که بشر رو آورد به قانون برای همین بود که قانون یک واحد مترابطیه، تمام مواد قانونی باید تسانخ داشته باشه. ولذا از وقتی که بشر رو به راه جدید آورد و قوانین رو وضع کرد با شکل‌های معین، یه عده به نام قانون اساسی، یه عده قانون خاص، قانون مدنی، قانون فلان، اینا رو که وضع کرد، در اثر گذشت زمان به یک نکته برخورد، این قانون ماده قانون اساسی با اون یکی دیگه در اینجا مشکل پیدا کرد. لذا غالبا در کشورها یک جهاز برتری قرار دادن که اگر قوانین با هم دیگه مشکل پیدا کنه، این مشکل حلش بکنه. چرا؟ چون میخوان قانون اون وحدت خودش حفظ کنه، اوامر عبد مولا نیست. در خیلی از کشورها اسمشن دادگاه قانون اساسی، در بعضی از کشورها مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام مثلا، که اگر قانون اساسی حتی با هم دیگه مشکل برخورد کرد، این مشکل رو چجوری حلش بکنن. و این عرض کردیم اجماله، چون ما دیروز بحث اشاره کردیم بناتون بحث ببندیم، اجمالش اینه که چون قانون یکی از نمادهای عقل عملی است، در عقل انسانی این ترابط در واقعیت محفوظه، ممکنه الان بهش حواسش نباشه، اما این ترابط یک امر واقعی است نه امر اعتباری. این ترابط یک امر واقعی است که اگر میخواد اعتبار بکنه باید این نکته رو در نظر بگیره. نمیتواند قانون رو جدای از هم، مواد جدای از هم، پس یک ترابط و تسانخ واقعی هست. مثلا این تسانخ هست که اگر در جایی قانون آمد در اختیار شما قرار داد، یعنی التزامات شخصی داد، این التزامات شخصی نمیتونه با اون چیزی که خودش قانون قرار داده با هم تنافی پیدا بکنه. این نکته اساسی. در جایی در اختیار شما قرار میده، این اختیار میده شما میتونی اینجا التزام بدی، اعتبار بکنی شخصه، در این سنخ اعتبار دست شما به هر حال درسته میتونی اعتبار کنی، اما محدودیت داره، یکی از محدودیاش به خود قانون برخورد نکنه، به خود قانون برخورد کرد نمیشه. مثلا نظر، نظر در اختیار شماست، نظر بگیم فلان کار انجام میگه، درسته در اختیار شماست، اما این اختیار شما تا حدی نیست که با نظر خلاف قانون بکنید، قانون دور بزنید با نظر نمیتون. لذا در روایت داریم لا نظر فی قطیعت رحم، این لا نظر فی قطیعت رحم که در روایت آمده، این همون نکته تسانق قانونیست، این موردی معنا نکنید، نظر در اختیار شماست، اما شارع هم گفته قطعه رحم حرام. خب قطعه رحم شما نظر میگه لله علیه نظر، تو هم با بردم هیچ ملاقات نکنم، این نظر باطله. این نظر فقط نیست، خوب دقت بکنید، اون نکته روحی روشن شد، یه تسانخ قانونی هست. اون تسانخ قانونی هر وقت قانون در اختیار شما قرار داد، اعتبار کرد، نمیاد جایی که خودش اعتبار کرده با این تضاد درست بکنه. این نکته فنی. لذا اگر آمد گفت اوفو بالعقود، که عقد یک امر قرار دادیست، نمیاد با کاری که خودش قرار داده، خودش گفت، چون اوفو بالعقود میگه که پول دادی انجام میدم، پول ندی انجام میدم، این با چیزی که خودش گفته باید حتما انجام بده نمیسازه. روشن شد چی میخوام بگم؟ یعنی التزامات شخصی طبیعتاً محدود میشن، طبیعتاً این طبیعت یعنی لفظ نمیخواد لا نظر فی قطیعت ره، شما بگید اون دلیل تو نظر آمد، نه تو نظر نمیخواد، طبیعتاً التزام شخصی شما محدود میشه که قانون خودش جعل نکرده باشه، اگر خودش جعل کرده دیگه التزام شخصی. این روشن شد؟ این یک تسانخ قانونی است، یک ترابط نیست، یک سنخیت قانونی است، یک سنخیت اعتباری است. اگر گفت اوفو بالعقود، شما وفا به عقدت بکن، این تو پول نگرفتی هم وفا نکن، خیلی خوب. اما از اون هم گفت ادای شهادت واجبه. طبیعتاً اینه که یعنی من چرا این روز عرض کردم، چون میخواید بگیم این راهایی که اصحاب متأخر ما رفتن، اینا گفتن چهار تا، ما در چهار تا میریم، تخصص و تخصیص و ورود حکومت، ما میخواستیم بگیم چهار تا نیست، این تصوری که آمده چهار تا، این چهار تا نیست. مثلا آقای خویی میگه اوفو بالعقود و بان یکتومه ها ربطی به هم ندارن، بزرگ اشکال داره، نه بنا شد که ربطشون به جهت تسانح قانونی باشه. و صلی الله علی محمد، اگه فکر بشه فواید فراوانی داره. و صلی الله علی